ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هر جایی که هستید و همراهید با ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا به شما سلام میکنیم. شمایی که برای شنیدن خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو انتخاب کردید و بعد از پس فردا همچنان با ما موندید. آزاده اسدی هستم همراه شما در برنامه زنده در این مجله در دوشنبه شب ایران با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. فهیمه خضر حیدری در استودیوست و همراه میشیم با او برای شنیدن خبرهای تازه.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا. در این ساعت خبرها رو با خبری از ایران آغاز میکنیم. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل میگوید جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به گفته او به هیچ غریبه ای اهم از آمریکایی و غیر آمریکایی اجازه نمیدهد که از مراکز نظامی حساس ایران بازدید کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا علی اکبر ولایتی اشاره کرد که بازدید آمریکایی ها از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه بسیار دقیق رهبر جمهوری اسلامی ممنوع است. آقای ولایتی همچنین تأکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گفته او همواره از نبود هیچ نشانه از انحراف در مسیر کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در ایران گزارش داده است. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل همین امر را نشانیان دانست که غرب به گفته او از برنامه هسته‌ای ایران مطمئن است اما دنبال بهانه می‌گردد. مدیرعامل منطقه آزاد کیش از کشف یک مخزن بزرگ گازی در این جزیره خبر داد که به گفته او بزرگترین مخزن گازی مستقل در ایران است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اصغر منسان همچنین از شناسایی 13 حلقه چاه نفت جدید طی چند سال گذشته در جزیره کیش خبر داد و گفت دو دکل حفاری نیز در این جزیره مستقر شده است. آقای منسان با تایید این خبر که پس از توافق اولیه هسته‌ای در ژنو سرمایه گذاران خارجی به ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این جزیره مشغول شدند، افزود در حال حاضر به سرعت در حال توسعه بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری و امکانات در جزیره کیش هستیم تا آمادگی برای حضور و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود. او با اشاره به کمبودها از جمله در حوزه اینترنت در جزیره کیش گفت اینکه به سرمایه‌گذاران بگوییم اینترنت مشکل دارد و سرعت آن پایین است، موضوع خوشایندی نیست. و همچنان در ایران رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه از تشکیل ستاد ملی برای مقابله با آتش سوزی ها در جنگل های کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا معصوم ابتکار گفت هماهنگی این ستاد بر عهده ستاد مدیریت بحران کشور خواهد بود. در روزهای اخیر گزارش های در مورد آتش سوزی در ایلام، مازندران و برخی مناطق دیگر ایران منتشر شده است. خانم ابتکار با توصیف جنگل ها به عنوان میراث ملی کشور از مردم ایران خواست برای حفظ و حراست از جنگل‌ها تمام تلاش خود را بکنند. او همچنین بر آموزش و فرهنگ سازی در جامعه تاکید کرد. و خبر دیگر این که مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. آرش عزیزی فرزند آقای عزیزی به رادیو فردا گفت پدرش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور در داخل و خارج به تحمل 5 سال زندان و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 1 سال زندان و به اتهام توهین به رهبر ایران به 2 سال زندان محکوم شده است. فرزند مصطفی عزیزی که ساکن بریتانیا است درباره این حکم افسوده است که پدرش به آن اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر شده و امیدوار است که در این مدت به قید وثیقه آزاد باشد. مصطفی عزیزی روز 12 بهمن ماه سال گذشته به فاصله کوتاهی پس از بازگشت از کانادا به ایران جایی که حدود 5 سال در آن اقامت داشت بازداشت شد. و خبر آخر این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پی برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور از احزاب و نیروهای سیاسی خواست تا با رفتار مسئولانه خود در راستای حفظ آنچه فضای ثبات و اعتماد در کشور خواند تلاش کنند. حزب عدالت و توسعه، حزب مطبوع آقای اردوغان، در انتخابات پارلمانی که روز یکشنبه برگزار شد پس از 13 سال اکثریت پارلمان را در ترکیه از دست داد. در همین زمینه در مجله زنده که میشنوید گزارش های بیشتری خواهید شنید.
خیلی از تو متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این بخش خبری اما اینجا به پایان میرسه و از اون لحظه همراه باشید با ما برای شنیدن تحلیل ها، گزارش ها و گفتگوها. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ابعاد احتمالی نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران روشن خواهد شد.
وقتی که دادن این امتیاز موکول میشه به پذیرفتن معاهده الحاقی از سوی ایران، بعد از پذیرفتن این شرایط باید به عنوان تعهد ایران برای بازرسای آژانس فراهم بشه.
و یک روز بعد از انتخابات ترکیه، همه در انتظار یک ائتلاف.
حکومت حزب حاکم آقای اردوغان گفته که انتخابات زودرس نخواهد شد.
در ادامه بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه ما بمانید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که حزب او اکثریت پارلمانی رو در جریان انتخابات اخیر از دست داد، از بقیه احزاب خواسته که مسئولانه عمل کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که اردوغان روز 18 خرداد ماه در بیانیه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری صادر شده گفته هیچ حزبی نمیتونه به تنهایی دولت تشکیل بده و در این روند جدید بسیار مهمه که همه نیروهای سیاسی در مورد حفظ فضا و اطمینان در کشور و دستاوردهای دموکراتیک حساس باشند. در همین زمینه ساعتی پیش با عباس جوادی گفتگو کردم از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و آگاه به مسائل ترکیه.
حکومت حزب حاکم آقای اردوغان گفته که انتخابات زودرس نخواهد شد. این مهمه. حزب سوسیال دموکرات جمهوری خلق که دومین حزب بزرگ فعلا پارلمان هست، گفته که به غیر از حزب حاکم 3 حزب دیگر باید ائتلاف درست کنن. حزب به اصطلاح کردها، اکثریتشون کردها، حزب وحدت اتحاد خلقای ترکیه گفته که آمادن، حتی گفته که امروز ترکیه بدون حکومت نمیماند و اگر کسی نباشد ما آماده ایم حکومت رو تشکیل بدیم. تنها کسی که نظر تا حالا منفی داده به هر گونه ائتلاف حکومت ناسیونالیست های MHP هست. گفتن که ما در بهترین حالت میتونیم یک حزب اپوزیسیون خیلی صادقی باشیم.
به نظر شما کدوم حزب برای ائتلاف به مسلک و خط سیاسی و روش آقای اردوغان نزدیکتر هست؟
احتمالاً تمایلش اینه که حزب حاکم، حزبی که تا دیروز آقای اردوغان رئیسش بود، احتمالاً با یکی از 3 حزب دیگر که احتمالاً ترجیح آقای اردوغان ظاهراً حزب ناسیونالیست هست، ولی بعضی ها حتی میگن که احتمالاً حزب اتحاد خلقهای ترکیه، یعنی حزب بیشتر کردها هم ممکنه این ائتلاف حداقل آقای اردوغان بخواد که اینو تشکیل بده. غیر منطقی هم نیست، چون که تا حالا آقای اردوغان در صدر حزب عدالت و توسعه با PKK و با همین HDP یعنی حزب کردها مذاکرات صلح و راه حل مسالمت آمیز مسئله کردها، طوری که در ترکیه میگن، رو جستجو کردم و برنامه ریزی کردم. اگرچه آقای اردوغان و حزب ایشون 2-3 ماه اخیر البته ظاهراً از این توافق‌هایی که شده بود دوری جسته، ولی شاید هم نزدیکی دوباره بین این دو وجود بیاد، بین حزب کردها و حزب طرفدار آقای اردوغان، تا اینکه مسئله کردها حل بشه. منتها یک مشکلی که هست، حزب به اصطلاح کردها اصولا فقط به مسائل کردها توجه نمی‌کنه، بلکه خودش هم میگه با همین خط و تبلیغات هم رأی زیاد گرفت که من حزب تمام ترکیه هستم، حزب تمام ترکا و کردها و علوی ها و سنی ها و غیره هستم و نه فقط کردها.
بنابراین چه جایگاهی داره آقای جوادی این حزب بین بقیه مردم غیر از کردها؟
میدونید، ولی با وجود این حزب هنوز هم که هنوزه اساسا عبارت از کردها، از طوری که در انتخابات دیدیم برخلاف گذشته در مناطقی که کردها بیشتر متمرکز هستند، در انتخابات‌های گذشته همیشه حزب عدالت و توسعه اکثریت رو می آورد نسبت به کردها، ولی حالا در این انتخابات بیشترش رو حزب اتحاد خلقهای ترکی، یعنی همین حزب کردها، به دست آورد. در استانبول که کردها خیلی زیاد هستن، این حزب بسیار موفق بود. بنابراین یعنی دیده میشه که این حزب موفقیت‌های زیادی گرفته، به علاوه احتمال میره 3-4% از رأی هایی که آورده مربوط به ترک هایی هست که شاید هم اصلا موافق این حزب نیستن، ولی فقط به خاطر جلوگیری از ادامه تحکیم حاکمیت آقای اردوغان به این حزب رأی دادن.
درباره سخنان رجب طیب اردوغان شنیدید، رئیس جمهور ترکیه که حزب او اکثریت پارلمان رو در انتخابات دیروز از دست داد، او از احزاب کشور خواسته که مسئول باشن و منظور او ائتلاف هست، برای اینکه یک یا سه حزب در این کشور به ائتلاف برسن و تشکیل دولت بدن. در همین زمینه عباس جوادی با ما گفتگو میکرد از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و آگاه به مسائل ترکیه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
روز دوشنبه یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام گفت که اطمینان داره اگر ایران توافق لوزان رو اجرا کنه در زمان معقول، موضوع ابعاد احتمالی نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران روشن خواهد شد. از حمید فاطمی بشنویم.
روز دوشنبه 18 خرداد 8 ژوئن نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین برگزار شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که به شورای حکام ارائه شده گفته است اگر ایران خواهان توافق هسته‌ای برای برچیده شدن تحریم هاست، باید در خصوص تحقیقات معوق مانده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آژانس همکاری کند. به نوشته اسوسییتد پرس در این بیانیه آمده است که ایران هر گونه کار بر روی جنگ‌افزار هسته‌ای یا علاقه به دستیابی به این نوع جنگ‌افزار را رد می‌کند، اما درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای همکاری در زمینه تحقیقات مربوط به این مسئله نیز رد کرده است. بیانیه اتحادیه اروپا همچنین می‌افزاید کامل شدن تحقیقات در مورد این اتهامات امری اساسی برای رسیدن به توافق هسته‌ای است. از سوی دیگر یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در نشست شورای حکام آژانس ابراز اطمینان کرد که اگر ایران توافق لوزان را اجرا کند، در مدت زمانی معقول پس از اجرای آن، موضوع ابعاد احتمالاً نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم روشن خواهد شد. این نخستین بار است که آقای آمانو موضوع تحقیقات آژانس در مورد جنبه‌های احتمالاً نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که موضوعی فنی است پیوند می‌دهد به مذاکرات سیاسی ایران و گروه 5 به اضافه 1. نظر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را در این باره می‌شنویم.
مذاکرات فنی با آژانس همیشه موازی با مذاکرات سیاسی جلو می‌رفته و توافق در هر دو بخش لازم و ملزوم این مذاکرات بودن، ولی اظهار نظر آقای آمانو به خصوص در شورای حکام در فاصله کمی پیش از انقضای مهلت تعیین شده در ماه جون برای تمام کردن مذاکرات جاری، به نظر من امتیازی است که آژانس در اختیار مذاکره کنندگان ایران میده، با توجه به اینکه میدونن ناظران خارجی که دولت و مذاکره کنندگان ایرانی زیر فشار جدی اصولگرایان و نظامی ها برای بازدید از مراکز نظامی هستند. ولی در عمل این امتیاز بزرگی نیست. وقتی که دادن این امتیاز موکول میشه به پذیرفتن معاهده الحاقی از سوی ایران، بعد از پذیرفتن در هر شرایطی آژانس مایل به بازدید از مراکزی باشه من جمله مراکزی که نظامی هستند، این شرایط باید به عنوان تعهد ایران برای بازدیدهای آژانس فراهم بشه.
توافق لوزان همان توافقی است که در 2 آوریل گذشته 13 فروردین ماه میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 حاصل شد و یکی از پایه‌های این توافق پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران یا بازجویی از آنان در پروتکل الحاقی وجود ندارد و چنین نیست که هر زمان بخواهند بتوانند به هر کجا ورود پیدا کنند. از رضا تقی‌زاده می‌پرسم طبق پروتکل الحاقی آیا درهای تأسیسات نظامی ایران بدون محدودیت بر روی بازرسان آژانس باز می‌شود؟
اولا باید اینو بپذیریم که ایران یک کشور پیشرفته نظامی نیست و دارای اسرار نظامی خاصی نیست که برای دنیای خارج پوشیده باشه یا حتی بازدید از بعضی از پادگان‌ها یا مراکز نظامی شرایط امنیتی ایران رو دشوارتر از پیش بکنه. این طبیعتاً یک بهانه است، چنان که پیشتر بعد از سال 2003 ایران دو بار اجازه بازدید از همین پارکینگ که یک محل مهماتسازی هست رو صادر کرد. ولی در پروتکل الحاقی در هیچ کجا اشاره صریح به این که مراکز نظامی کشورهای مشکوک باید مورد بازدید و بازرسی قرار بگیرن وجود نداره، ولی از بند 4 تا 6 همین پیمان ضرورت بازدید از مراکز مشکوک رو اجتناب ناپذیر میکنه و این انتظاری طبیعی است، چون که اگر یک کشوری مثل کره شمالی یا ایران که پیشتر مراکز اتمیش رو پنهان نگاه داشته بخواد در یکی از مراکز مثلا نظامی فعالیت خاص اتمی انجام بده، مثلا 1000 دستگاه سانتریفیوژ نصب کنه و مشغول غنی‌سازی بشه، طبیعی است که بایستی این مرکز مورد بازدید قرار بگیره. این اگرچه به صراحت در پروتکل الحاقی قرار نگرفته، ولی حق بازدید سرزده از مراکز مشکوک در پروتکل الحاقی گنجانده شده و 140 کشور که به این پروتکل پیوستن مفاد اون رو در کلیت و جامعیتش پذیرفتن. در حقیقت اون چی که نظامی ها عنوان میکنن بهانه‌ای برای مانع تراشیدن در مقابل مذاکرات اتمی و پیشگیری از نهایی شدن این توافق در آخرین روزهای باقی مانده است.
در این میان به گزارش خبرگزاری آلمان، دیپلمات ها در وین میگویند در حالی که مذاکرات حساس ایران و گروه 5+1 به مهلت مقرر 9 تیر ماه نزدیک میشوند، انتظار نمی رود که موضوع فعالیت های هسته‌ای ایران در نشست جاری شورای حکام خیلی برجسته شود.
حمید فاطمی گزارش میداد. اما یک هیئت از پارلمان اروپایی شنبه و یک شنبه در سفری به ایران با مقام‌های بلندپایه دیدار کرد. دیدارهایی که در پی دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق اولیه در سال 92 افزایش پیدا کرده، اما همچنان خبرساز هست و در مواقعی پرحاشیه. یکی از موضوعهای جنجالی این سفر پوشش ماریتس خاکه بود که یکی از اعضای این هیئت بود و عکسهایی از اون منتشر شد و تبدیل به تیتر اول روزنامه‌های تهران شد. در همین زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا با ماریتس خاکه گفتگو کرده، نماینده هلند در پارلمان اروپایی.
Well, the goal of our trip, the Foreign Affairs Committee of the European Parliament, a senior delegation.
هدف از سفر این هیئت عالی رتبه پارلمان اروپایی به تهران این بود که به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقام‌های دولت ایران و همینطور مردم ایران گفته بشه که در صورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای ما بر تعهد خودمون پایبند هستیم. ما بسیار امیدواریم که این توافق به دست بیاد و امیدواریم که به رفع تحریم‌ها و اتصال دوباره ایران به سایر کشورهای جهان منجر بشه.
این ابراز امیدواری پیشتر هم از سوی نمایندگان پارلمان اروپایی مطرح شده بود. به نظرتون چه چشم‌اندازی میتونه داشته باشه همکاری‌های ایران و اروپا؟
Well, for me, the well-being of the Iranian people is and will always be the most important.
برای من رفاه مردم ایران مهمترین موضوع هست. معتقدم که این توافق به نفع مردم ایران خواهد بود، اما بستگی به این داره که این توافق چگونه اجرا بشه. البته ما فقط میتونیم مسئولیت کشورهای اروپایی در این زمینه رو به عهده بگیریم. این موضوع میتونه به گفتگوهای ساختاری در زمینه وضعیت حقوق بشر منجر بشه و به صورت نظام یافته تری ما میتونیم به این موضوع بپردازیم. همینطور تنش‌های مهم در خاورمیانه، مبارزه با تروریسم و جهادگرایی افراطی از جمله نقاطی است که میشه درباره اون با ایران همکاری کرد. ما درباره قاچاق مواد مخدر و آمار بالای معتادان به مواد مخدر در ایران گفتگو کردیم. من هلندی هستم و در کشورم تجربیات بسیار خوبی در این زمینه هست که مطمئناً اگر به توافق هسته‌ای دست پیدا بکنیم، راه برای این گونه همکاری ها هم گشوده خواهد شد. تا زمانی که توافق و مبنای اعتماد کافی وجود نداشته باشه، همکاری ها با مشکل روبرو میشن و در نهایت اینکه اگر تحریم ها برداشته بشه، ما امیدواریم که بتونیم روابط اقتصادی رو از سر بگیریم. ما به عنوان سیاستمدار در کار تجارت دخیل نیستیم، اما میتونیم به این بپردازیم که این گونه روابط اقتصادی و رفع تحریم ها چگونه به نفع بخش بزرگتری از مردم ایران و نه تعداد محدودی از اونها خواهد بود.
شما در زمینه حقوق بشر بسیار فعال هستید. آیا در سفر اخیرتون نشانه‌ای مبنی بر آمادگی مقام‌های ایرانی در این زمینه در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای مشاهده کردید؟
Yes, absolutely. We've discussed before and we've discussed again this time.
بله، ما پیشتر هم در زمینه گفتگو درباره حقوق بشر در ایران صحبت‌های با مقام‌های ایرانی داشتیم و این بار هم گفتگو کردیم. در حال حاضر پروژه‌های اولیه بین ایران و ایتالیا در زمینه سیستم‌های قضایی و حقوق بشر و نقطه نظر قانونی و آکادمیک در جریان هست. ما همچنین دیداری با شورای حقوق بشر در قوه قضاییه ایران داشتیم. برای ما خیلی جالب بود که در خود ایران صحبت از این میشه که آیا برای جرایم مرتبط با مواد مخدر حکم اعدام باید اجرا بشه یا نه. اگر اونطور که ما امیدواریم چنین موضوعی تغییر بکنه، کمک بسیار خواهد کرد، چرا که آمار اعدام در ایران متأسفانه بسیار بالا
بالاست که بیشتر در زمینه جرائم مرتبط با مواد مخدر هم هست. لغو یک چنین حکمی راه رو برای همکاری اروپایی‌ها با ایران در زمینه قاچاق مواد مخدر باز خواهد کرد، چرا که ما نمیتونیم به یافتن مجرمانی کمک کنیم که بعداً در دادگاه با حکم اعدام بخوان روبرو بشن.
خانم مسخکه، سوال دیگرم درباره این سفر شما به پوشش خودتون باز میگرده. برداشت شما از حجاب در این سفرتون به تهران مورد انتقاد برخی قرار گرفته و سوال من اینه که آیا شما تصمیم گرفته بودید که با این گونه پوشش که مثلا گردنتون پیدا باشه به ایران برید، یا اینطور که یک مقام ایرانی گفته در این پوشش شما عمدی در کار نبوده؟
Look, I just wish that the people who had a problem with the way I covered my hair would have told me.
کاش کسانی که با پوشش من مشکل داشتن در دیدارایی که با من داشتن به صورت شخصی به خود من در این باره میگفتن. مطمئنن هدف من بی احترامی به کسی نبوده. هدف سفر ما این بوده که گفتگوی سازنده داشته باشیم و بیانیه که بعد از این سفر تهیه کردیم هم در همین راستا بوده و این سازنده بوده. گفتگو چیزی نیست که فقط من به عنوان یک لیبرال بگم، بلکه گروه‌های متعددی در اروپا هم بر همین باور هستند. اینکه من باید در ایران پوشش داشته باشم چیزی است که مطمئنن من به اون فکر می‌کنم و برای اون تصمیم می‌گیرم، چرا که برای من که هر روز حجاب ندارم خب این موضوع بسیار غیر طبیعی و ناراحت و من نمیدونستم نشون دادن گردن اینقدر مهمه و من در ایران زنان رو با حجاب‌های بسیار متنوعی می‌بینم. بعضیا چادر دارن، بعضی دیگر روسری‌های نازک دارن که بعضن هم از سرشون می‌افته. در نتیجه من فکر نمی‌کردم مدل من برای پوشش موهام که مجبور بودم اون رو انجام بدم به یک چنین مباحثی تبدیل بشه.
ماریتس خاکه بود، نماینده هلند در پارلمان اروپایی که به ایران رفته بود. هانا کاویانی با او گفتگو میکرد.
آقای روحانی، شما که میفرمایید تحریم های ظالمانه باید برداشته شود تا پول های توقیف شده برای ما آزاد شود و میگویید پرداخت یارانه یک موزل بزرگی شده برای دولت، اگر واقعا دولت پول نداره تعارف نکنید، شما حساب بدهید ما مردم براتون پول وارد کنیم.
میگم وضع اقتصاد ایران و هم دیخته، هر روز بالا میگیرن که کنتر گاز عوض کن، کنتر گاز با سالم چه عوض کنیم، ولی اینجا 50 تومن 60 تومن بده کنتر عوض کن، نمیدونم موتور رو چه عدم کنیم بده، دمه در برم دارم میرم، درش باز باشه از حتیش رو هم دارم برم.
نمیدانم آیا این ضرب المثل پرمعنای ایرانی را شنیده اید، به اسم تو ولی به کام من. آیا بدان معنا نیست که حکومتگران ایران سالهاست، به ویژه در سالهای اخیر، به اسم مردم مایه میگذارند ولی به کام خود تمام میکنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
هفت کشور قدرتمند صنعتی جهان گروه هفت به گرد همایی خودشون در آلمان پایان دادند. از شهرام میریان میشنویم.
سران کشورهای قدرتمند صنعتی جهان در 41مین همایش خود در کاخ الماو واقع در دامنه کوههای آلپ در ایالت جنوبی آلمان بایرن، پس از دو روز گفتگو و تبادل نظر پیرامون اقتصاد و سیاست جهانی، اوضاع در مناطق بحرانی دنیا از جمله جنگ داخلی در سوریه و اوضاع نارام در عراق، لیبی و اوکراین و همچنین پیکار علیه تروریسم جهانی به کار خود پایان داد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میزبان این همایش در یک نشست خبری به جزئیات برخی از مسائلی که در گرد همایی جی 7 گذشت اشاره کرد و گفت اگر اوضاع در شرق اوکراین همچنان رو به وخامت بگذارد، سران هفت کشور قدرتمند صنعتی جهان بر دامنه تحریم ها علیه روسیه می افزایند. صدر اعظم آلمان ضمن تاکید بر ارزش‌ها و مسئولیت‌های مشترک سران جی 7، ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را به عنوان نقض حقوق بین‌الملل محکوم کرد. آنگلا مرکل شامگاه گذشته هم در گفتگو با دو شبکه تلویزیونی آلمان گفت همه اعضای گروه 7 دارای ارزش‌های مشترک هستند و الحاق شبه جزیره کریمه توسط روسیه نشان داد که آن کشور تصور و برداشت دیگری از این گونه ارزش‌ها دارد و به این ترتیب بازگشت روسیه به صف کشورهای جی 7 در حال حاضر امکان پذیر نیست.
Der Annexion der Krim auch hat Russland gezeigt, dass dort doch sehr unterschiedliche Vorstellungen da sind und im Augenblick die Rückkehr von Russland nicht möglich.
Angela Merkel, صدراعظم آلمان در ادامه این گفتگو ضمن تهدید روسیه به تشدید تحریم‌ها در این حال یادآور شد روسیه در مورد برخی از مسائل از جمله برنامه اتمی ایران و یا جلوگیری از این برنامه و همچنین جنگ داخلی در سوریه یکی از شرکای ماست.
In Fragen des Nuklearprogramms mit dem Iran oder der Verhinderung Nuklearprogramms des Iran, in Fragen auch der in Syrien im Bürgerkrieg Russland ein Partner sein wird.
پیش از گشایش همایش جی 7 باراک اوباما هم در آلمان روسیه را به توسعه طلبی در اوکراین متهم کرد و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم از سران 6 کشور دیگر گروه جی 7 خواست در برابر رفتار روسیه قاطعیت از خود نشان دهند و دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در سخنانی در همایش جی 7 خواهان تشدید تحریم‌ها علیه روسیه شد. این برای دومین بار است که 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان بدون حضور روسیه درباره مسائل اقتصادی و سیاسی دنیا به تبادل نظر می‌پردازند. در دستور کار روز دوشنبه همایش سران 7 کشور صنعتی جهان جی 7 موضوعهای مهم دیگری مانند حفظ محیط زیست، جلوگیری از گرمایش زمین، پیکار علیه تروریسم و فقر و گرسنگی در جهان قرار داشت. در اجلاس روز دوشنبه حیدر العبادی نخست وزیر عراق و تنی چند از سران کشورهای آفریقایی و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم حضور داشتند. العبادی در حاشیه این همایش با باراک اوباما دیدار کرد و درباره پیکار علیه گروه خلافت اسلامی و یا داعش در عراق و سوریه به گفتگو نشست. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در ادامه همراه میشیم با آرش حسنیا در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 89 در مراسم سالروز تولد امیر ارشد تاجمیر از جان باختگان اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شرکت کرده بود که بازداشت شد. امیر ارشد تاجمیر جوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که در عاشورای آن سال بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اینترنتی منتشر شد در میدان ولیعصر تهران توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد و جان باخت. ندا مستقیمی پس از بازداشت در مراسم تولد آقای تاجمیر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. اما او توانست با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان نهایی شدن حکم و اجرای آن موقتاً آزاد شود. ندا مستقیمی همچنین از اعضای گروهی تحت نام حامیان مادران پارک لاله یا مادران عزادار بود که با خانواده جانباختگان اعتراضات پس از آن انتخابات همدردی کرده و از آنها دلجویی می‌کردند. این مادران هر هفته با سر کردن روسری‌های سفید در پارک لاله گرد هم می‌آمدند و ضمن همدلی با یکدیگر و با خبر شدن از حال روز هم اعتراضی خاموش را رقم می‌زدند. خانم مستقیمی نیز گاهی با مادران عزادار پارک لاله و دور هم جمع شدن‌هایشان آنان را همراهی می‌کرد. اجرای حکم حبس این فعال مدنی تا سال 94 به تعویق افتاد تا اینکه در میانه اردیبهشت ماه سال 1394 با حضور ماموران در محل کارش او بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد. حتی خانواده ندا مستقیمی و از جمله دختر خردسالش که بازگشتن او به منزل پس از پایان ساعت کارش را انتظار می‌کشیدند، از اجرای ناگهانی حکم خانم مستقیمی بی اطلاع بودند. ندا مستقیمی دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای آرش حسنی حتما بنویسید و مطمئن باشید که به نظرات شما رسیدگی میکنه. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید.